سی که میگیم یه عنوانی هستش که در موزیکولوژی برای موسیقی های رسمی ملت هایی که قوم های مختلفی دارن ولی یه زبان متحدی در موسیقی دارن و این زبان متحد اصطلاحا میگیم اون موسیقی به زبان اصلی اون ملت وصله، مثل ایران که اقوام مختلفی داره ولی اینا با یک زبان رسمی به نام زبان فارسی به اصطلاح متحد میشن و همین حیث برای زبان برای موسیقی هم قائل. ما زبان کلاسیک در اشعارمون به اشعار سعدی و حافظ اینها هم اطلاق میشه ولی در موسیقی هم حالا همین موسیقی دستگاهی که اسم صحیح تری هم هست برای موسیقی ما، موسیقی ردیفی هم میگن، موسیقی که طبقه بندی شده، چیدمان مخصوص به خودشو داره و الزاماً هم جناب قوام این چیدمان دستگاه و گوشه هایی که در درونش هست بر اساس روایت های زمانمندی هستش که استادانی که اینها رو به اصطلاح روایت میکنن صاحب منصب و صاحب سبک هستن برای این کار. و اگه بخوایم همینطوری تاریخ مختصری هم راجبش بگیم، این چیزی هستش که اواخر دوره ناصری قاجار شکلگیریش انجام شده، طبقه بندیش به نوعی توسط گروه های موسیقیدانی انجام شده، البته این گروه سرپرستانی داشتن. ما این چیزی که امروزه دستمون رسیده در این روایت ها یه روایت منسجمیه و آگاه و هوشمندی هست از موسیقی دستگاهی که در کنار روایت های دیگه این مستدلتره، به خاطر اینکه شاگردان زیادی داشته و خود میرزا عبدالله کسی که میرزا عبدالله فرانی کسی که این روایت رو برای ما نگه داشته خیلی انسان به اصطلاح بخشنده ای بوده نسبت به بقیه، شاید هم دورای خودش در دوره ناصری که این روایت ها رو بتونه به نسل های آیندهش منتقل بکنه. حالا این روایت ها عموماً این موسیقی ها و این دستگاه ها عموماً روایت های هم تاریخی هستن هم به اصطلاح از افراد اسم افراد خاصی در این گوشه ها هست، بعضی وقتا اسم شهرهای خاصی هست و بعضی وقتا اصلا ما یه سیستم خیلی جالبی هم در دستگاه ها داریم، اینی که شاید فواصل و اون چیزی که غربی ها دوست دارن یا دوستانی که از شیوه غربی میخوان اینا رو توضیح بدن، بحث مود و بحث مود یونانی رو مطرح میکنم، میگن خب دستگاه های ما هم یه قاعده مودال داره، مودال به معنی این هستش که از یه فواصل خاصی بهره میبره. من برعکس این دوستان خیلی قائل نیستم که این فضای مودال هست که داره به اصطلاح کاراکتر و به اصطلاح اون شخصیت های این گوشه ها رو میسازه. من همین بحث روایت و نریشن رو بخوام مطرح بکنم، این بحث ملودی تیپ هایی هستش که در درون ایناست که اینا الزاماً توصیفی هن و این توصیفی بودنشون جام قوام باعث شده که به این دستگاه و به این گوش ها هویت بدن. یعنی بحث فواصل و بحث مدالی که دوستان خیلی هم روش مانور میدن و خیلی براشون مهمه و از منظر من حتی درجه دو در منظر اهمیت، به دلیل اینکه ما فواصل مثلا شور رو اگه فواصل حالا به قول دوستان میگن مود شور رو حالا یا گستره صوتی شور رو در اختیار یک آقای بذاریم که نوازنده است و هیچ ذهنیتی نسبت به ملودی های شور نداشته باشه، ولی این آدم قطعا قادر نخواهد بود برای ما دستگاه شور بنوازد. با فواصل به تنهایی بازی کردن، ملودی ساختن، آهنگسازی کردن به شیوه غربی ما رو به دستگاه شور نمیرساند. این تجربه حالا این حقیره که تو 35 سال دارم به این چیزا در واقع مثل لابراتوار روشون کار میکنم. ولی جالبه مثلا ما بیات اصفهان داریم، بیات اصفهان که قطعا شامل یه از دوره ناصری حالا به دوره به اصطلاح به قبلترش معلوم میشه، خب این منطقه مهمی بوده، کاپیتال بوده، پایتخت بوده دوره قبلتر و یک جایگاهی رو برای موسیقیدان ها پیدا میکنه برای اینکه بتونن یه مودی یک سری ملودی رو در اون سیستم قرار بدن. که ما مثلا بهش میگیم بیات اصفهان. خیلی جالبه، بیات اصفهان هیچ ربطی واقعا به اینی که حالا مثلا زبان اصفهانی داشته باشه یا خصوصیت اصفهانی های عزیز امروز رو داشته باشه نداره. این شامل مثلا بیات ترک هم هست. بیات ترک اتفاقا هیچ خصوصیتی از ترک های عزیز و آذری عزیز ایران نداره و این یه خصوصیت دستگاهیه که توصیفیه. جالب خدمت شنوندگان عرض کنم، ما همین بیات اصفهان رو وقتی میریم در آذربایجان، کشور آذربایجان میریم، بهش میگن بیات شیراز. اینن هم فواصل شکل. حالا جالبترش رو بگم که واقعا حیرت انگیزه، ما در کشور عراق که خیلی شبیه ماست موسیقیش و جزء کشورهایی هست در منطقه که به اصطلاح اونا مثل ما سنتور دارن، در موسیقی کلاسیکش، در موسیقی دستگاهش، اونا میگن مقام نوا، ما میگیم بیات اصفهان. یعنی بیات اصفهان ما عیناً شبیه مقام نوای سیستم دستگاهی عراقه که البته بهش میگن مقام العراقی. یعنی مقام، ببینین اسامی چقدر دستخوش همین روایت ها و راویگری ها در موسیقی که تحت شرایط زمان، تحت شرایط قدرت ها و عموماً اون چیزایی که برای یک فرهنگی، برای یک قومی، برای یک ملتی حالت سمبولیک پیدا میکنه. و شاید نمیدونم مثلا بیات اصفهان احتمالاً مثلا شرایط خاصی رو میخواد در این شهر شاخص میشه برای ادبا، برای چیز، و این نوع انتخاب رو به نظر من خیلی میتونه ارجح‌تر بکنه بحث توصیفی و روایی رو نسبت به این چیزی که بگیم آقا موسیقی دستگاهی ایران یه موسیقی مداله. ولی من یه توضیح کوتاه و سریع هم بگم راجع به مدال. سیستم مدال یه سیستم فواصلی هستش که از یونان در واقع برخواسته و ابداع شده. بعد این توسط پاپ گریگوری در موسیقی کلیسایی به عنوان مقام‌های یا مدهای کلیسایی انتخاب میشه و یه خاصیتی اینا دارن که این خاصیت بعدن در قرن 17 توسط ایتالیا در باروک تبدیل میشه به گام. خصوصیت گام و دستگاه از منظر ملودی یه جورای یکیه، یعنی کسی بتونه با فواصل فریژیان در مد فریژیان در مد یونانی یا مد کلیسایی یه ملودی بسازه، میگن خب این مد به دلیل استفاده از این فواصل ماهیت فریژیان داره. بعد همین قاعده تو دستگاه هم رفته حفظ شده، در گام هم رفته حفظ شده. گام دو ماژور شما هر که به بچه هم بدین با این فواصل گام دو ماژور رو پیانو فقط اونا رو رنگی کنین که دستشو بزنین، میگن آها این یه چیزیه در واقع تو دو ماژور. ولی ما نمیتونیم در موسیقی دستگاهیمون این فواصل رو رنگی کنیم در اختیارات بچه بزنیم، بگیم رو اینا بزنه این رنگی ها شوره و این یه چیزی رو اجرا بکنه به ماهیت شور میرسه. ماهیت شور یه ماهیت روایتگری داره،
با اون پیانو ها بینمک میشه. خب آقای دکتر چی پخش کنیم برای لحظه؟
درود بر واقعا روان یکی از استادان بزرگ موسیقی آوازی ایران، استاد اسماعیل ادیب خانساری، که من این افتخار رو داشتم از طریق دختر هنرمندشون خانم دکتر شیرین ادیب آثار پدر ایشون رو، چون از رادیو پاک شده بوده زمان پهلوی دو، حالا بابت اون اختلافاتی که پیش میاد و ناحقی که در مورد ایشون شده، اینا رو از به اصطلاح منابع غیر رادیویی که کیفیتاش یه ذره کم شده، من این شانس رو داشتم که برای ایشون اینا رو میگن مستر کردم و اصطلاحا فاینالایز کردم و یه اصطلاح فارسی بهش میگن که اینا رو در واقع ادیت کردم و اون نویزا و اون هواهای درونش رو گرفتم و یه مجموعه خیلی جالبی، حالا امیدوارم بتونیم تو چند برنامه بشنویم، آواز بیات ترک رو که ایشون خونده، اسماعیل ادیب خانساری، و یه روایتگره به نظر من بی نظیره. خود نوع صداش میتونه روایتگر عجیبی باشه و منحصر به فرد، و با تار استاد بزرگ موسی معروفی. فکر میکنم خیلی جالب باشه. حالا میتونیم بحث رو در مورد همین اثر هم ادامه بدیم.
حتما. توسط استاد موسی معروفی و خواننده و هنرمند واقعا ادیب کشورمون بشن.
ایدا خان کمپانی.
به نظر میرسه که شاید همین خاصیت زمانمندی موسیقیه که با شنیدن یک اثر ما به گذشته میریم، یعنی شاید به روزگاری میریم و تداعی میشه که خاطراتی داریم. حالا ممکنه در جمع دوستان بوده، عرض کنم که در سفر بودیم، و یا حتی یک مثلا رخداد تاریخی بوده که در ذهن ما ثبت شده. با شنیدن این آثار واقعا نشون میده که چقدر خاصیت مهمیه این زمانمندی.
بله دقیقاً همینطوره. این اثر زیبا، خب همطور که شما معرفش کردن بیات ترک بود، این در واقع روایتی هست از به اصطلاح موسیقی که در یک دوره زمانی مشخص توسط یه سری از موسیقیدانان ارزشمندی مثل همون خاندان فراهانی به اصطلاح تثبیت شده، و موسیقی دستگاهی و این بحث روایتگریش به نوعی مثل یک اقیانوسیه که این بحث زبانهای اقوام مختلف که واردش میشه در خودش جاشون میده، و من به این چک بهش نگاه میکنم که این زبانها میاد و به زبان فارسی متصل میشه، و این به اصطلاح همگرایی و همسو بودن، و چون زبان فارسی در واقع زبانی هستش که از همه این زبانها گرفته شده به نوعی. و حالا از اینکه اسم اینها مثلا بیات ترک مونده و امروز مثلا ما بخوایم اینو مقایسه کنیم به اینی که خب حتما یه ارتباطی باید با قوم آذری زبان یا ترک ایرانی یا حتی اطراف ایران بخواد داشته باشه، یکم کارو سخت میکنه. حتی من محضر شمنده میتونم عرض بکنم که اون چیزی که بخواد یکم صدای ترکی و آذری به خصوص برای ما بده تو افشاری، در آواز افشاری بیشتره، یعنی افشاری و افشاری خوندن حالت بهتری داره. در صورت بس رو بخوایم یه مقدار جمع‌بندیش بکنیم به این شکلی که روایت میتونه حالا موسیقی با کلامی مثل همین اثر ارزشمند جناب ادیب بزرگ، واقعا درود در روحش که اینقدر زیبا واقعا میخونه و متاسفانه در دوره پهلوی دو این صدا میگم تو رادیو پاک شد و خیلی به سختی توسط خانوادهش تونستن این آثار جمع‌آوری بشه. ایشون به نوعی حالا جام قوام راوی اون چیزی هستش که حالا از استادانش گرفته.
بله.
پس این چیزی که استاد ادیب خانساری میخونه به نوعی توصیفی هستش و توصیفی هستش که اتفاقا مبنای فردی داره که داره یک زمانی رو و این مسئله تمام مواردی که به اصطلاح در اون خط زمانی هست رو در دوره خودش با زبان خودش ولی بر اساس تاریخی که اون تاریخو داره روایت میکنه اجرا میکنه. حالا این عموما شعر چقدر میتونه کمک بکنه به اینی که اون بحث به اصطلاح روایتگری رو انجام بده، آیا فقط شعر داره این کارو میکنه؟ من فکر نمیکنم، چون وقتی بحث دستگاه ها مطرح میشه، بحث خود افراد، حالا بحث زندگی نامه ای افراد، خود اینها هم حالا تو بحث بیوگرافی که غربیان خیلی روش کار میکردن، حتی البته در سفرنامه ایرانی هم بعضی وقتا من نگاه میکنم یاد اون حسنه که وزیر میفتم از استاد بزرگ ابوالفضل بیهقی که اون تاریخ مسجع رو به اون زیبایی واقعا روایت میکنه. بله متن ها میتونن روایتگر باشن ولی موسیقی ها هم حتی بدون کلام روایتگرن و در هنر در تفسیر امروزه هنر به نوعی این موسیقی وقتی شکل میگیره و این پدیدش در ظرف زمان قرار میگیره به نوعی روایتگره. پس لحظات همونجور که به شما فرمودین در مورد خاطرات، در مورد اگر وقایع اتفاق افتاده، اگر این موسیقی حتی به صورت غیر مستقیم در یه دوره زمانی خواسته که واقعی رو توضیح بده بنا به شرایط زمانی بحبی. اینی که فکر میکنم که میتونیم البته این بحث روایتگری رو در موسیقی ایرانی بتونیم ادامش بدیم. حالا من نمیدونم چقدر فرصت داریم که
فکر میکنم زیاد باشه.
بله.
حتما ادامه میدیم چون بحث بسیار جالبیه. به هر حال در این برنامه ما دریافتیم آقای دکتر که وقتی بحث مثلا بیات تهران میشه، بیات اصفهان یا بیات ترک، الزاماً منحصر به گستره جغرافیایی اون محل نیست، حتی شهر استان
دقیقا.
بلکه اون روایت در واقع موسیقی هست که مهمه. حتما این بحث رو ادامه میدیم. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر، از حضورتون استفاده کردیم. به امید دیدار شما در استودیو در برنامه بعدی. با شما خداحافظی میکنم و دعوت میکنم که همچنان در ادامه برنامه نیستان همراه ما باشید.
از نیستان بشنوید.
تو از قبیله لیلی، من از قبیله مجنون.
معماری سگیال موسیقی،
ای دل خونینم، ای دشت شبایه، ای شکست در گلو بر یاد عاشق، ای به راه مهربونی سر سپرده، کی غم بی هم زبونی با تو خورده.
در بخش پایانی برنامه نیستان همراه میشیم در این لحظه با کیوان ساکت و موسیقی از ایده تا اجرا رو میشنویم.
با درود و مهر برای همه نازنین هموطنان فریخته و همه کسانی که به فرهنگ و هنر ایران علاقمندند و به اون احترام میذارن و اون رو پاس میدارن، در اینجا برای شما یک بداهه در دستگاه سگاه در نظر گرفتیم. آنچه برای شما نواختیم یک بداهه نوازی در دستگاه زیبای سگاه بود.
تشکر میکنم از استاد کیوان ساکت برای اجرای این بخش از برنامه نیستان. و به این ترتیب به پایان برنامه نیستان رسیدیم. بسیار سپاسگزارم از اینکه لطف فرمودید تا پایان این برنامه با ما همراه شدید. امیدوارم آنچه که تقدیم شد در این برنامه مورد پسند و توجهتون قرار گرفته باشه. تا درودی دیگر، بدرود. شرکت کاشی اورست با تولید محصولی شایسته نام ایرانی توانسته به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان کاشی و سرامیک کشور سهم بزرگی در بازارهای داخلی و خارجی به دست آورد. به زیبایی یک حس، کاشی اورست.
پرچمونی که خریدی؟
آره همونه، چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی، آقا تو نرو خرید.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ پرچم به این خوبی خریدم دیگه.
این که خوبیش از شهر پرچم. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی؟ اتو تو برق زدی؟ اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
از من زامن هم داری؟
زامن نمیخوام.
بعد برای قسطی خریده حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری؟
دقیقا.
اینجایی که داری میری وسط زیاد، اجناسش هم اصله، حتما تا دو صبح هم بازه.
آفرین.
خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی؟
آره دیگه.
بچه رو علاف کردی منو؟
زامن نمیخوام. هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
شرکت کاشی اورست با تولید محصولی شایسته نام ایرانی توانسته به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان کاشی و سرامیک کشور سهم بزرگی در بازارهای داخلی و خارجی به دست آورد. به زیبایی یک حس، کاشی اورست.
شبتون بخیر باشه همراهان گرامی بخش شبانه رادیو فرهنگ. این بخش تا ساعت 6 صبح ادامه خواهد داشت. خدمتتون عرض کنم